أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له. خب پس از این که اون ادله‌ای که مطرح شده بود پاسخ گفته شد و از جمله مثلا طائفه سوم که روایاتی بود که نهی میکرد از تفسیر قرآن به رأی، به این طائفه سوم هم پاسخ داده شد. پس از پاسخها حالا این بار از موضع دفاعی ایشون خارج میشه و در موضع هجومی قرار میگیرد در قبال همین طائفه سوم از روایات و میفرماید که خب حالا فقط این نیست که اون روایات قابل استفاده نیست در این بحث، یعنی روایاتی که نهی میکنن از تفسیر به رأی این در واقع مانع از حجیت ظاهر قرآن نیستن، بلکه ما اساسا روایاتی داریم که خود این روایات ما رو دعوت میکنن و تشویق میکنن و از ما میخواهند که به قرآن مراجعه کنیم و تمسک بکنیم به قرآن کریم. خب روایاتی هستن که به شکل عام میگن که تمسک کنید به قرآن. عرض کردیم مثل حدیث ثقلین که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، از این قبیل که ما رو به سمت قرآن سوق دادن. دسته دیگر از روایاتی که خودشون آمدن گفتن که آقا شما شروطی که در ابواب معاملات مطرح هستش، این شروط رو باید به قرآن عرضه بکنید، ببینید اگر شرطی مخالف قرآن بود این رو کنار بگذارید، که این رو هم اشاره کردیم. بعد می‌فرمایند که اصلا بالاتر از این به شما بگیم، واضح‌تر از این به شما بگیم، واضح‌تر و روشن‌تر از این دو دسته روایاتی که عرض شد، دسته سوم روایاتی است که اینجا داریم که اساساً منات، معیار و میزان این که شما ببینید یک روایتی خودش به خودی خود قابل اعتنا هست، قابل اهمیت دادن هستش، میشه ازش استفاده کرد و بهش عمل کرد یا نه، همین استش که این مخالف قرآن کریم نباشه. یعنی اصلا خود عدم مخالفت با قرآن ملاک این است که این روایت قابل اعتنا باشد و قابل عمل باشد. و خب حالا اینی که شما میگید، حالا ما میگیم آقا خب شما روایات رو عرضه کنید به قرآن، ارائه کنید به قرآن و ببینید که اینها چگونه است. در روایاتی عرض کردم آمده است، از جمله این روایتی که روایت ایوب بن الحر هست، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب والسنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. اگر حدیثی موافق کتاب خدا نبود این زخرفه، این درد نمیخوره، دورانداز هستش. روایات این چنینی ما داریم که در کتب روایی ما آمده، به شکل مشخص اگر بخواید ببینید وسائل الشیعه جلد 18 هم باب 9 از صفات قاضی، اونجا این مطلب مطرح شده است و روایاتی در این زمینه وارد شده است. خب پس ما با این تیپ روایات مواجه هستیم. خب حالا این روایاتی که میگویند روایات رو شما باید به قرآن کریم عرضه بکنید و در صورت مخالفت با قرآن اونها رو کنار بگذارید و به اونها عمل نکنید، احتمالاتی در معنای این دسته از روایات وجود دارد. یعنی در حقیقت در این که گفته می شود که آقا طرح بکنید و کنار بگذارید خبر مخالف قرآن رو، ما بگیم منظور از خبر مخالف قرآن چیست؟ این از سه حال خارج نیست. یا خبر مخالف قرآن یعنی خبری که مخالف مضمون قرآن باشد، و مضمون قرآن رو هم میگیم از کجا میفهمیم؟ طبیعتاً از ظاهر قرآن که نمیفهمیم دیگه، مضمون قرآن رو هم از طریق روایات کشف کرده باشیم. میگیم آقا خبری که مخالف قرآن باشد یعنی مخالف مضمون قرآن باشد. میگیم خب مضمون قرآن از کجا میفهمید شما که حجیت ظاهر قرآن قبول ندارید؟ میگن مضمون قرآن رو هم از روایات میفهمیم. این یه چیزی ها شبه دور لازم میاد، یعنی شما میخواد در حقیقت باز روایت از روایت میخواد بفهمید، یعنی روایت با روایت بسنجید. حالا به اون بیان اگر نخواهیم بگیم که حالا دور لازم میاد، لااقل این است که این روایاتی که آمدن میگن روایات و اخبار و احادیث رو بر قرآن عرضه بکنید و اگر مخالف قرآن بود کنار بگذارید، اینها آمده اند که خود قرآن رو به عنوان یک ضابطه، به عنوان یک سنجه، به عنوان یک معیار سنجش معرفی بکنن تا ما ببینیم که چه خبری مورد پذیرش است، چه خبری مورد پذیرش نیست. اما اینکه بگیم نه تازه خود قرآن هم باز ملاک نیست، باز خود اون قرآنی که مضمونش از طریق روایات فهمیده شده، این که نشد که این اصلا با از لسان این روایات دور هست، اصلا از فضای این روایات دور هست. پس این احتمال که احتمال مردود است، احتمال این که بگیم خبری که مخالف قرآن باشد، یعنی خبر مخالف مضمون قرآن و مضمون قرآن هم از طریق روایات کشف شده باشد، این احتمال که مردود است. اما احتمال دوم، همچنان که پای تابلو هم براتون تو نمودار نوشتیم، احتمال دوم این است که منظور از اون خبری که مخالف قرآن باشد و ما او رو باید طرح بکنیم، یعنی کنار بگذاریم، خبری است که مخالف نص قرآن باشد. خبر مخالف نص قرآن. خب ما چند تا روایت داریم، چند تا خبر داریم، چند تا حدیث داریم که اینا مخالف نص قرآن باشند. انصافا تعدادشون خیلی اندکه. یعنی حالا بر فرض مثال کسی اگرم بخواد حدیثی جعل بکنه، روایتی بسازه، سلام علیکم، این که دیگه اینقدر که دیگه پرت و پلا نیست که بیاد مخالف نص قرآن یه حرفی بزنن. اینم اگر بخواد بگه مخالف مثلا فرض فرمود که ظهورات قرآن چیزی بگه، اما اینکه یا حتی بره سراغ متشابهات، اخذ متشابهات بکنه، وگرنه بخواد مخالف نص قرآن سخن بگه، کسی که بخواد حدیث سازی بکنه، بخواد جعلی و برساخته مطالبی رو نسبت به اهل بیت مطرح بکنن، طبیعتاً این خیلی موردی ندارد و ما خبر مخالف نص اونقدر زیاد نداریم. و اگر ما روایاتی که مطرح شده است که این اگر مخالف قرآن بودن کنار بگذارید، طبیعتاً اینها نظر دارن به اون مورد و مصداق شایع و رایج از مخالفت که عبارت است از مخالفت خبر با اطلاقات و عمومات قرآنی و با ظواهر قرآنی. منظور این هست. پس این احتمال هم مردوده. اما الاحتمال الثالث، احتمال سوم، در این که منظور از طرح خبر مخالف قرآن چی باشد، به چه خبری میگن خبر مخالف قرآن، احتمال سوم این هست که خبری مخالف قرآن، در این اون روایت که گفتن خبر مخالف قرآن رو کنار بگذارید، منظورشون خبری است که مخالف ظاهر قرآن باشد، مخالف ظاهر قرآن باشد. خب پس شما دیدید که ما سه گروه روایت آوردیم: روایاتی که ما رو کلن به تمسک به قرآن ارجاع می دادن، روایاتی که می گفتن شروط در ابواب معاملات رو بر قرآن عرضه بکنید، و روایاتی که عرض کنم که می گفتن مخالف با قرآن رو کنار بگذارید. این دو سه خط رو بخونیم بعد ادامه این مطلب. فرمودن که و اوضح من ذلك ما دلت، پس این قسمت سوم میشه، بخش سوم از روایاتی که در این قسمت ایشون دارن میارن، و اوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له. احجام یعنی پرهیز، یعنی خودداری. بله، این طرح بکنید، کنار بگذارید اون روایه. بله، و اوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب. این روایاتی که دلالت میکنن بر اینکه طرح بکنیم، یعنی عرضه بکنیم آن چیزی که طرح کردن، نه عرضه کردن، عرضه بکنیم آن چیزی که از اهل بیت وارد شده است بر قرآن کریم، على الكتاب، یعنی بر قرآن کریم عرضه کنیم، والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له. و این روایات دلالت می کنند بر پرهیز و خودداری از عمل به اون روایاتی که مخالف قرآن کریم باشن، که یکی از این روایات هم فی المثل براتون خوندیم که روایت ایوب ابن حر بود. خب فانه، حالا میخوان احتمالاتی که اینجا مطرح هست رو بفرمایم. من قبل از اینکه احتمالات رو بگم، یک تذکر خیلی مهم رو میخوام عرض بکنم که شاید این تذکر بعد از اینکه بیان بشود به نظر شما خیلی هم امر مهمی جلوه نکنه، بگید آن که خیلی ساده بود که همه میدانستیم. بله، تذکر تعلیم نیست. تعلیم این است که شما چیزی نمیدانستید، ما به شما یاد میدهیم. مثلا تذکر این است که شما میدانید، منتها خب در اینی که میدانید ممکنه انسان دچار غفلت بشه یا در لابلای بحث ها و مباحثه ها خدای نکره این مطلب اونقدر براش روشن در نیاد، در صورتی که اجمالا و ارتکازا شاید در ته ذهنش هم باشه. توجه مهم این است که سنت به معنای قول و سیره عملی معصومین علیهم السلام حجیت و سندیتی برابر با قرآن دارد و از این جهت در عرض قرآن است و نه در طول آن، لذا سنت نیازی به عرض به قرآن ندارد. واضح باشد؟ میگیم پس این روایت که میگن عرض کنید به قرآن، چی عرض کنید؟ اون چه باید به قرآن کریم عرض شود و در صورت مخالفت با قرآن کنار گذاشته شود، حاکی از سنت است، نه خود سنت. حاکی از سنت یعنی روایات، اخبار و احادیث. اون این روایت که میگن به قرآن عرضه کنید، نمیگن سنت رو به قرآن عرضه کنید، که میگن حاکی از سنت رو به قرآن عرضه کنید، روایات و احادیث و اینها رو. توجه بکنید که در حقیقت قول و فعل معصوم، سیره گفتاری و عملی و فعلی معصومین علیهم السلام، سنت اونها که همون قول و فعل و تقریر اونها هستش، این در حقیقت بفرمایید که تفصیل و صورت عملیاتی شده و عینیت یافته قرآن کریم است، چیزی به جز اون نیست. لذا اگر به همسر پیامبر، به عایشه گفتن که پیامبر اخلاق پیغمبر چجور بود، یا پیغمبر رو توصیف کن، او درباره پیامبر اینطور گفت که کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود، ما میگوییم که این جمله ناقصه، باید اینطور میگفت کانت حیاته القرآن، اصلا زندگی پیامبر قرآن بود. یعنی اگر قرآن میخواست تبدیل به فرد انسانی بشود و در جامعه زیست بکند و زندگی بکند، میشد پیامبر خدا. یعنی قرآن اگر میخواست به شکل یک انسان در بیاد که در جامعه میخواد زندگی کنه، میشد پیامبر خدا. لذا زیست پیامبر، قول او، فعل او و تقریر او و همچنین اهل بیت علیهم السلام، این تفصیل قرآن است و صورت عملیاتی و بفرمایید که عینیت یافته قرآن کریم هست. پس در حقیقت ما میان معصومین و قرآن و میان سنت اونها و آیات قرآن و مفاهیم قرآن و مضامین قرآن تفاوتی نمیبینیم. در حقیقت اینها یکی هستند، الا انهو که در مقام دلالت، در مقام دلالت و در مقام عینیت خارجی، خب دو تا چیز هستن. اما این اثنینیت و دوگانگی بیرونی یه دوگانگی ظاهری است. در حقیقت به لحاظ حجیت و اعتبار شرعی اینها با هم دیگه برابر هستن. اون چه که به نام ثقل اکبر یا ثقل اصغر گفته میشه، تعابیری از این قبیل، اینا ناظر به همین دنیاست، وگرنه در حقیقت هستی که اینها یکی هستن، فرق نورشون یکیه، واحده، تفاوتی میان نور قرآن و نور اهل بیت نیست و اینها یکی هستن. شما مسئله بود؟ حالا اون بله، اون باید مفصل به گفتگو بنشینیم بابت اونها، چون توضیحات زیادی رو اونجا مطرح کردن هم متکلمین هم مفسرین که اونها از چه بابی بوده است. یکی از بیاناتش این بوده است که مثلا فرض کنید که اونجا بیان شده است که یا که اعنی و اسمعی یا جاره بوده، مثلا این به پیامبر خدا مطلبی خطاب شده است تا مردم متوجه این بشن، یا اینکه بگوییم به هر حال پیامبر خدا به همون روش صحیح و درستی که داشتن و اسمتی که داشتن از مسیر که خارج که نمی شدن، که الا انهم که به لحاظ تکلیفی که برای آدم ها بوده، آدم های غیر از پیامبر، اینا خب باید این تکلیف به شکل محدودتری براشون محدود می شود، مطرح می شده، چون تحمل این رو نداشتن. لذا احیانا قرآن کریم به پیامبر میگه این کارو نکن که این تکلیفی نباشد برای سایرین، گرچه پیامبر که از اون فعل خطا سر نمیزند، که هرچه هست از اون خیر سر میزند. حالا بیانات اونجا زیاد هست. بگذاریم، به هر تقدیر ما هم که میگیم قرآن یعنی نتیجه قرآن دیگه، ثمره قرآن، اون کلیت مفهوم قرآن اگر میخواست تجلی خارجی پیدا بکند میشد پیامبر خدا. وگرنه مثلا فرض کنید اگر قرآن کریم آیه‌ای در مورد حیض و نفاس دارد که بگه پس پیامبر مسئله حیض و نفاس هم شخصا داشته است، این که منظور نیست که، دقت میکنید؟ یا اگر پیامبر، اگر قرآن کریم در مورد فرعون و هامان و هم فرض کنید اینا صحبت کرده است، بگه پیامبر خدا پس فرعون هم بوده علیه بالله، نه این که منظور نیست. یعنی اون کلیت قرآن کریم، اون جهات که قرآن کریم، راستایی که قرآن بیان میکند که به سمت تعالی و کمال هست، اینها تجلیش در رفتار پیامبر خداست. خب این تذکری بود که ما اینجا عرض کردیم، اما ادامه ای عبارت. حالا رسیدیم به سر همین مطلبی که پای تابلو هم نمودارش هست براتون، که احتمالات مختلفی که وجود دارد که این روایات که میگن روایات رو عرض کنید بر قرآن کریم و مخالف قرآن رو کنار بگذارید، ها کنار بگذارید، این منظور چی هست؟ منظور از مخالف قرآن چیه؟ میفرماید که فان اول میان دو تا احتمال رو رد میکنن تا احتمال سوم جا بیفته. فانه لا يحتمل فيه ان يراد منه المخالفه للمضمون القراني المكتشف بالخبر. این احتمال در اینها نمی رود که منظور از اینها مخالفت با مضمون قرآنی باشد که به وسیله خبر و روایت کشف شده است. چرا؟ لانه بسدد بیان جعل ضابط لما یقبل و ما لا یقبل من الخبر. اصلا این روایت آمده ضابطه برای ما بیان کنه و معیار تعیین کند که چه چیزی از روایات مورد قبول است، چه چیزی مورد قبول نیست. یعنی قرآن کریم رو اون معیار و اون سنجه و اون میزان سنجش قرار داده برای ما، بعد دیگیم دوباره خود همین قرآنی که میخواهد معیار سنجش باشد، باز خود همین متوقف باشد بر روایات. عرض کردم یه چیز شبیه دور لازم میاد که حالا روایات رو به قرآن عرض کنیم که اگه مخالف بودن بذاریم کنار، بعد بگیم خود قرآن از کجا بفهمیم که از روایات بفهمیم. خب این باز چجور شد بالاخره؟ شاید شما بعد از آیات قرآن هم بخواید با واسطه همون آیات روایاتی بفهمید که از قضا مخالفن با ظاهر قرآن. این که نمیشه که، دقت میکنیم؟ پس این که نمیشه. احتمال دوم، کما انه لا یحتمل اختصاص المخالفت فیه بالمخالفت للنس، همچنان که این احتمال رو هم ما نمی دهیم که مراد از مخالفت در این دسته از روایات مخالفت با نص قرآن باشد. عرض کردم بر فرض اگر کسی هم میخواست حدیثی جعل کنه و روایتی بسازه و نسبت بدهد، این که نمیومد مخالف نص قرآن مطلبی بسازه که، لذا روایت و خبری که مخالف نص قرآن باشد که دیگه از کفر ابلیس آشکارتره که این واضح البطلانه، این که جای بحث ندارد که. پس این روایت نمیتونه منظورشون این باشد. میفرماید که لندرت الخبر المخالف للنص، ندرتن و نادرن خبری مخالف با نص قرآن در میاد و مخالف با نص قرآن است. و کونو بله، و کون روایات طرح المخالف ناظرتن الى ما هو شائع من المخالفه، و این که بفرمایید که بله روایاتی که اینها بحث طرح مخالف رو مطرح کردن، گفتن به قرآن عرضه بشود و بعد مخالف رو کنار بگذاریم، اینها نظر دارن به اون مورد و مصداق شایع و رایج از مخالفت، که عرض کردیم اون مورد و مصداق شایع و رایج از مخالفت عبارت است از مخالفت خبر با اطلاقات و عمومات قرآنی و ظواهر قرآن. این است که خیلی شیوع دارد، که زیاد هست، که تعارض رخ میده و بعد ما میگیم خب اگر این تعارض تعارض غیر مستقره که معمولا هم همینطور هست از باب تخصیص یا بفرمایید که تقیید یا از باب حکومت، اینها تعارض رو حل میکنیم و جمع عرفی میکنیم. بله خب حالا بیانتون اگر همین مسئله هست رو بخوام به بیان فنی عرض بکنم، میشود که ما یه سنتی داریم تحت اون سنت قطعیه. بله اینم درسته، یعنی روایات رو ما باید عرضه بکنیم هم به قرآن کریم هم به سنت قطعیه، هر دو میتونیم عرضه بکنیم، یعنی باید این کار رو انجام بدیم. دقت بکنید چه عرض بکنم، روایتی که بالاخره ظنی و صدوره، ظنی و دلاله هستش، این رو به سنت قطعیه و به قرآن کریم ظاهر قرآن عرضه میکنیم، چون قرآن هم قطعی و صدوره، عرضه میکنیم و اونگاه میفهمیم که چگونه هستش. سخن در این هستش که یه وقت از ما از پیش خودمون میخوایم ضابطه درست کنیم،
پیشنهاد از ایتالی هست، پیشنهاد رفقای دیگه، کی دیگه پیشنهاد داره، پیشنهاداتون بنویسید، تابلو می‌ذاریم برای ثبت پیشنهادات. نه، سخن در اینه این روایات دارن چی میگن. روایاتی که میگن روایاتو عرضه کنید به قرآن، مخالف بود بذار کنار. ما می‌خوایم این روایت معناش چی هست بگن. حالا پیشنهادها چیه در باب این که ما بخوایم خبر سریع تشخیص بدیم؟ اون که مطالب شاید زیاد به ذهن انسان بیاد، ولی ببینیم خود این روایت چی میگن. بگذریم. خیلی خوب. یا این است که شما این روایات سگانه‌ای و سه دسته روایاتی که ما اینجا گفتیم، باز تاکید کنم، یعنی روایاتی که به شکل کلی میگد به قرآن تمسک بکنید، مثل حدیث ثقلین، ها، روایاتی که میگد شروط در ابواب معاملات رو به قرآن عرض کنید، و روایاتی که میگد اصلا خود روایات رو به قرآن عرض کنید و اگر مخالف بود کنار بگذارید. اگر شما این روایاتی که ما گفتیم رو بر حجیت ظواهر قرآن کریم، این رو عرضم خدمتتون که کافی دونستید و این رو مقدم دانستید بر آن دست روایاتی که سه طائفه روایاتی که ذکر شده بود بر عدم حجیت ظواهر قرآن، اگر اینو پذیرفتید که فبها و نعمه، اما اگر نه اینو نپذیرفتید، اگر نه خدا حفظ کنم از آیت الله آیا اسد کاظم حائری رو، خب ما درس اصول خدمتشون بودیم، یه تقریبا حتی یک سالم فقه خدمتشون رفتیم، ولی عمده اصول بود که 13 سال درس خارج اصول رو ایشون حضور داشتیم. درسشون به زبان عربی بود، به زبان عربیشون تدریس میکرد. بله. بعد محضر مبارکتون که بعد که درس که تمام میشد، معمولا آخر درس اینطور میگفت، مثلا اگر بحث چالشی بود و مثلا بحث برانگیز بود، میگفت اگر این مطلبی که ما گفتیم درسته و شما قبول دارید، فبها و نعمه، و هم درس کلن عربی بود دیگه، میگه اگرم قبول ندارید صلی علی محمد و آل محمد، و همه صلوات میفرستن دیگه. و این معلوم نبود که واقعا همه یعنی قبول نداشتن صحبت ایشونو، یا بالاخره به خاطر ثواب بود که صلوات میفرستن، ولی خب ایشون معمولا اون طرف عدم قبول رو میذاشت تو صلوات. دقت میکنم معمولا اینطور نتیجه میشد که پس هیچ کس حرف ایشونو قبول نداشته. حالا ما اینجا همینو میگیم، میگه اگر شما تقدیم این سه دسته روایات مثل حدیث ثقلین و مثل حدیث شروط ابواب معاملات و مثل حدیث احادیثی که میگه روایت به قرآن عرضه بکنیم، اگر اینا رو پذیرفتید و این رو مقدم دانستید بر اون سه طائفه روایتی که اقامه کرده بودید بر عدم حجت ظواهر قرآن، فبها و نعمه، خیلی خوب. منتها اگر نپذیرفتید، نه صلوات نداره، ادامه داره بحث ما، اگر نپذیرفتید تکلیف چیه؟ خیلی خوب. اذا تعارضا تساقطا، شما یه سری روایت آوردید، ما یه سری روایت میاریم. تو چی میگی؟ لشکر کشی میکنیم. شما روایت میاد، ما هم روایت میاریم. تعارض میکنن دیگه. اذا تعارضا تساقطا. خب وقتی تساقط کردن یعنی چی؟ یعنی ما صفرولیت میشیم. یعنی دیگه انگاری روایتی نداریم. دستمون خالی میشه. چون اون روایت با این روایت نه با همدیگه رو زدن، هر دو از دور خارج شدن. الان ما ماندیم و دست خالی از روایت. خلاص. میگیم دیگه چی داریم؟ میگیم یه سیره ای هم داشتیم قبل از که بحث روایات برسیم، یه سیره ای هم مطرح شد، سیره عمل به ظواهر قرآن کریم. خب اون سیره اگر سیره عقلاییه باشد نیازمند امضائه، اگر سیره عقلاییه باشه نیازمند امضائه. گفتیم امضا رو از کجا کشف میکنیم؟ از عدم الرد. رادعی داریم؟ نه رادعی نداریم. خب حواستون باشد تا قبل از این اونا ادعا میکردن رادع و مانع داریم از این سیره. اون رادع چی بود؟ همون روایاتی که می آوردن. ما روایاتی که بردیم تو رینگ تعارض و اونا ساقط شدن، خلاص شد دیگه، مثلا دیگه روایت رادع و مانعی وجود نداره. سیره اینجا میاد قویگن وارد میدان میشه و بدون هیچ رقیبی پیروز میشه و از میدان خارج میشه. و یک مطلب دیگه، استصحاب هم اینجا کمک میکنه. اگر انسان بررسی بکند تاریخ رو و بالاخره روالی که در تاریخ وجود داشته و سیره‌ای که وجود داشته، این هستش که لااقل زمان پیامبر خدا هیچ رد و منعی از عمل به ظواهر قرآن نبوده، چون قرآن با پیامبر خدا با همین قرآن با مردم سخن میگفتن و مردم هم با همین ظاهر قرآن بوده است که حالا ایمان می آوردن یا احیانا مقاومت میکردن و لجبازی میکردن ایمان نمی آوردن، دعوت با ظاهر قرآن صورت میگرفته. پس لااقل زمان پیغمبر خدا که از ظاهر قرآن نهی صورت، از عمل به ظواهر قرآن نهی صورت نگرفته بوده. اگه بخواد نهی صورت که دور لازم میاد که اصلا یعنی حرف خیلی چیز نقض غرض لازم میاد که مثلا پیغمبر خدا قرآن رو میخونه برای مردم، بعد میگفته اصلا به حرفای من گوش نکنید، این حرفا رو اصلا نمیشه بهش توجه کرد، این که اصلا خیلی اصلا حرف اعوذ بالله جاهلانه است، مثل سفیهانه است، کسی یه صحبتایی بکند بعد بگه اصلا به صحبتای من شما گوش نکنید، خب چرا گفتی این حرفا رو؟ این که معنا ندارد بگیم در زمان پیامبر خدا این بفرمایید که نهی از عمل به ظواهر قرآن بوده است. پس اگر بوده باشد، لو کننا فرضنا که نهی بوده باشد، در زمان امام باقر، امام صادق و آرام آرام از این دوره تو قرن دوم ممکنه که این نهی ها وارد شده باشه، تازه اگر وارد شده باشد دیگه، حالا اصلش که قبول نداریم، حالا برفرض اگر هم باشد از قرن دوم به بعد، احتمال دارد، باز تاکید کنم احتمال دارد از قرن دوم به بعد باشد، میگیم خیلی خوب، یقین سابق شک لاحق محل جریان استصحابه، یقین داریم سیره بر عمل به ظواهر بوده، شک میکنیم آیا مانع و رادی آمده یا نه در زمان صادقین علیه السلام، علیه السلام استصحاب میکنیم همون یقین سابق را. فان قدمت هذه الروایات الداله على حجیت ظواهر الكتاب على الروایات التي استدل بها على نفی الحجیه فهو، اگر مقدم داشته شد این روایات، مقدم شد این روایاتی که دلالت میکنن بر حجیت ظواهر قرآن کریم، بر روایاتی که استدلال شده است به اونها بر نفی حجیت ظواهر قرآن کریم، فهو یعنی فهو همون و به هوا نعمه که ما عرض میکنیم، فهو یعنی فهو المطلوب، فهو المطلوب، مطلوب که همینه. و این تکاف الفریقان، میگید نه این طور نیست، مقدم نشد، این بر اون مقدم نشد، با اینکه قوی هم بود اما مقدم نشد، زورش نرسید، تکافؤ کردن، برابری کردن، هم زورشون یکی در آمد، بیشتر نشد، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی پیدا نکردن، ترجیحی یافتن، تکافؤ الفریقان یعنی مرجحی در کار نبود و ترجیحی بین اینها وجود نداشت، فعلى الاقل یلتزم بالتساقط، پس لااقل ملتزم به تساقط میشویم و التزام به تساقط پیش میاد، خب اصلاً اذا تعارضا تساقطا و یقال بالحجیت حین اذن، وقتی هم که تعارض رخ داد باز ما قائل میشیم به حجیت ظواهر قرآن، میگیم دیگه برای چی؟ دیگه شما مگه نگفتید که روایاتتون از دور خارج شد؟ میگن بله، لان الردع غیر ثابت، اون روایاتی که ادعا میشد رادعند و مانعند، اونها در مقام تعارض تساقط کردن، پس دیگه اصلا رادع و مانعی نیست، لان الردع غیر ثابت، که عرض کردیم عدم ثبوتش هم به خاطر تساقطی بود که در اثر تعارض رخ داد، فتثبت الحجیه به سیرت العقلائیه به صورت مستقله، حجیت به وسیله سیره عقلائیه به شکل مستقل ثابت می شود، او به ذم استصحاب، این به صورت مستقله توضیحش، اون او به ذم استصحابه، یعنی چی به صورت مستقله؟ یعنی بدون نیاز به استصحاب، پس این یه جایی بالاش بنویسید به صورت مستقله یعنی بدون نیاز به استصحاب، بدون ذمیمه استصحاب، پس به صورت مستقله یعنی بدون نیاز به استصحاب و بدون ذمیمه استصحاب، یا اینکه نه شما میگید بالاخره خب احتمالش هست که در زمان باقرین علیهم السلام، صادقین علیهم السلام، اون زمان فرض کنید که ردعی آماده باشه، این احتمال هست، میگیم اگه اینطور هم باشد استصحاب میکنیم، او به ذم استصحاب مفادها الثابت فی صدر الشریعه، ما ذمیمه میکنیم استصحاب مفاد سیره عقلائیه را که ثابت بوده است در صدر شریعت، عرض کردم در زمان پیامبر خدا که قطعا ما چنین چیزی نداشتیم، شک میکنیم، احتمال میدهیم که نکنه در دوره‌های بعدی در زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام چنین چیزی بروز کرده باشد، این رو هم با استصحاب برمی‌داریم. از دلیل ثالث آیون برگردن ببینند ادله چیا بود که ما به دلیل ثالث رسیدیم. از دلیل اول چی بود؟ قرآن کریم، درسته؟ از دلیل ثانی چی بود؟ روایات ناهی از رجوع به ظواهر قرآن، که خود این سه طائفه روایت بود، الان ما در مقام پاسخگویی به طائفه سوم از روایاتش بودیم. اما از دلیل الثالث این هست که بگیم که آقا قرآن کریم اساساً مجمله، قرآن ظهوری نداره، اجمال داره، بگیم چرا در واقع، چرا شما این حرف رو میزنید؟ حالا به صراحت اینو نمیگن اما بازگشت سخنشون به این حرف هست، میگن به جهتی که اصلا خداوند تبارک و تعالی عمدن میخواسته که قرآن اینطور باشد تا مردم احساس نیاز بکنن به امام معصوم و بفهمن باید به امام معصوم مراجعه کنن، خودشون نمیتونن به تنهایی از قرآن چیزی رو برداشت کنن و استفاده بکنن. این یک مطلب. یا اینکه بگیم نه، حالا این دلیل حالا بگیم که حالا درون دینی بودش، یا بگیم نه حالا دلیل درون دینی هم نه، بلکه یک دلیل حالا برون دینی یا دلیل عقلی بخوایم ازش نام ببریم، بگیم به خاطر اینکه آقا مطلب سنگینیه، مطلب عمیقیه، مطلب دقیقی است، بحث سعادت ابدی بشر مطرحه، سعادت دنیوی و اخروی انسان مطرح هستش، خیلی مطلب سنگینیه و این علو معانی و بلند مرتبگی مزامین و مفاد و معانی این میطلبد که عبارات هم عبارات سنگینی باشد. خدا رحمت کنند مرحوم علامه محمد تقی جعفری یه آقای نقل میکرد، ایشون از اساتید محترم دانشگاه، استاد تمام در دانشگاه که خود ایشون هم دو تا دکترا داشت، دکترای جامعه شناسی و دکترای روانشناسی، از اساتید بله مقطع تکمیلی و تحصیل تکمیلی دانشگاه ها، از اساتید خیلی مهم است. خود ایشون بنظر یک انتشارات کتاب دارد، عرضم خدمتتون که ایشون نقل میکرد، حالا نام ببرم اشکال نداره، آقای دکتر قائمی، عرضم خدمتتون که ایشون نقل میکرد، میگه با جمعی از اساتید درجه یک دانشگاه های تهران، من عمدتاً در همین گروه‌های علوم انسانی اینها، خدمت علامه جعفری رسیدیم که ایشون یه بحثی برام ارائه کنن، همه از اساتید بسیار قوی و خودشون اساتید تحصیلات تکمیلی دانشگاه بودن و دیگه همه موقعیت علمیشون فوق العاده بالا بودش. میگفت ایشون پذیرفتن و شروع کردن بحثی رو ارائه کردن. میگفت اوائل همه خیلی مؤدب منظم گوش میکردن و چیزی نمیگفتن، استاد سخن میگفت اینا گوش میکردن. میگفت آرام آرام سنگینی بحث استاد خجالت رو دیگه کنار زد، یعنی افراد اولش خیلی تو مخفی بودن، روشون نمیشد ابراز کردن که ما نمیفهمیم، مثلا شخصیتشون اجازه نمیداد که ابراز کنن ما نمیفهمیم، تو چجور استادی هستی که نمیفهمی؟ بعد دیگه اینقدر نفهمیدن که دیگه خب نمیشه دیگه، اصلا دیگه قابل مخفی کردن نیست. به کنارش میگه آقا شما میفهمی؟ نه شما چطور؟ نه منم نمیفهمم. آقا جلوی شما گفت نه اتفاقا منم نمیفهمم. راحتیم که بعد دیگه میشه صدای جمعی، آقا جناب استاد، جناب علامه، ما نمیفهمیم شما چی میگید، اصلا بحث شما خیلی سنگینه، این اصلا چی میشه، این اصلا قابل فهم نیست برای ما بحثای شما. ایشون هم مرحوم علامه، علامه شما خدمتشون رسید یا نه، من زیاد توفیق داشتم محضر مبارکشون درک کردن، زیاد خدمتشون رسیدم در اون دوران، حالا کودکی و نوجوانی اینها زیاد خدمتشون میرسیدیم. بگذاریم، به تقدیر ایشون یه لبخند ملیحی داشت که گاهی اوقات هم میتوانست شیطنت آمیزم باشه، البته خوشش مزاح هم میکرد، اهل شوخی هم بود، یه لبخندی زده بود و فرموده بود که خب آقا چه کنیم، مطلب علمیه، مطلب علمی سنگینه دیگه، نمیشه چیکارش بکنم من. خیلی خوب، اشکال نداره، من یه کمی سعی میکنم بیام پایین تر، شمام سعی کنید بیایید بالاتر، بلکه به هم برسید، یعنی من حالا یه ذره سطح مطالعه میارم پایین، ولی شمام به خودتون فشار بیارید بیایید بالا، بلکه به هم دیگه برسید. خب ما بگیم وقتی علامه محمد تقی جعفری پیدا میشود که قوی ترین اساتید دانشگاه های این کشور بنده خدا سرگردانند در فهم کلمات او، قرآن کریم که میلیون ها میلیون و میلیارد ها میلیارد امثال علامه جعفری میخواد تربیت بکنه، این که دیگه چیزی نیست که بگیم قرآن کریم دارای یک علو معانی است در حدی که عباراتش هم سنگین شده و غیر قابل فهم شده. دقیقاً در مقام پاسخ ما رو همین نکته دست میذاریم و پافشاری میکنیم، میگیم میدونید این مطلب ناشی از چیست؟ شما قرآن رو با کتب تخصصی و فلسفی یا غیر اشتباه گرفتید. قرآن درست معانی و مزامین بلندی دارد، اما برای متخصصین نوشته نشده، برای اهل فن تألیف نشده، این قرار است که هدایت کند مردم رو، خطابهاش یا ایها الناس، نمیشه که نقض غرضه که بگه ای مردم من دارم با شما سخن میگم ولی یه جوری حرف میزنم شما نفهمید، نمیشه که، اصلا هیچ حکیمی همچی کاری انجام نمیده. قرآن آمده مردم رو هدایت بکنه، قرآن آمده مردم رو ارشاد کنه و راهنمایی بکنه، ولذا این معنا ندارد که بخواد قرآن از سطح فهم مردم اونقدر بالاتر بشه که اونا اصلا چی متوجه نشون. پس چطور میخوان هدایت بشن؟ پس چطور میخوان هدایت بشن؟ این پاسخ به اون در واقع نیمه دومش که جنبه عقلی و اعتباری داشت. اما بریم سراغ نیمه اول استدلال که میگه قرآن رو خداوند عمدن مجمل گذاشته تا مردم احساس نیاز به امام معصوم پیدا بکنن. میگیم باز اینم خلاف حکمت نزول قرآن هست. قرآن برای این نیامده. اصلا شما میدونید ما امام معصوم این در واقع در حالا اصلا حقیقت امام معصوم با قرآن یکیه، لکن در مقام خارج، در مقام وقوع خارجی، امام معصوم بعد از قرآن قرار میگیره. اول قرآن باید بیاد مردم به وسیله او هدایت بشون، بعد بفهمن دین چیه، بعد بدونن خیلی خوب این دین امامی هم دارد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اما اصلا قرآن با یه زبونی باشه که مردم اون رو نفهمن و هدایت نشن، خب بعد چطور میفهمن که امام لازم دارن؟ دقت میکنین چه عرض میکنم؟ پس اول باید اینطور باشد قرآن بیاد مطرح بشه، فرع اقامه حجت و دلیل بر اصل دین این هست که فرض بفرمایید که امام معصوم هم لازم هست و امام معصوم هم ما نیاز داریم، پس این رو هم ما نمیپذیریم. از دلیل الثالث و مرده الى انکار الظهور به دعوا ان القرآن الكریم مجملون، بازگشت دلیل ثالث به این است که ما اساساً ظهور قرآن رو انکار بکنیم. با چه ادعایی؟ با ادعای اینکه قرآن کریم مجمل است. خب شما میگید نه کجا میارید؟ میگه ما از روایت هم استفاده میکنیم همین باشه، قرآن مجمله. چرا؟ اما لتعمد من الله تعالی فی جعلهی مجملن لتأکید حاجت الناس الى الامام، یا این است که خداوند تعمد داشته از قرآن رو مجمل قرار بدهد برای اینکه تأکید بکند بر نیاز مردم به امام معصوم علیه السلام، و اما لاقتضاء طبع المطلب ذلک. اون حالت اولش بیشتر در حالت درون دینی داشت، لتعمد من الله تعالی، اون یه استدلال درون دینی بود. این و اما لاقتضاء طبع المطلب این استدلال برون دینی یا بگید استدلال عقلی هستش. بگیم اساسا طبع مطلب اقتضا دارد اجمال را، ذالک به اجمال میخوره. طبع مطلب اقتضا دارد اینکه قرآن کریم مجمل باشه. چرا؟ لان علو المعانی و شموخها یقتضی عدم تیسرها للفهم، بلند مرتبگی معانی و شامخ بودن اونها این اقتضا دارد اینکه این آسان نباشد برای فهمیدن. ول جواب علی ذلک ان التعمد المذکور، اول تعمد جواب بدیم اون استدلال درون دینی چون جواب میدن، تعمد مذکور علی خلاف الحکمت من نزول القرآن. قرآن یه جایی یادداشت بفرمایید، قرآن برای هدایت عموم مردم آمده است، خطاب یا ایها الناس دارد، نذیرا للعالمین دارد. قرآن آمده برای جهانیان، برای عالمین، جهانها که منظور همون جهانیان هست، این برای جهانیان نذیر و هشدار دهنده باشد و پیامبر خدا برای این آمده است که به وسیله قرآن هشدار بده برای جهانیان و جهانیان رو هدایت بکنه. اون وقت بعد فقط متخصصین میتونن از استفاده کنن. این که نمیشه که مرز محضرتون که حتی الان اون تیکه دوم هست منظور. پس این خلاف حکمت نزول قرآن هست، این که خداوند تعمد داشته باشه این خلاف حکمت خداوند هست. بله حکمت خداوند از نزول قرآن هست. و ربط الناس بالامام، و ربط الناس بالامام، او میتونم انر سرین در بیاریم ربطه بخوانیم، و ربط الناس بالامام فرع اقامت الحجه على اصل الدین المتوقفه على فهم القرآن و ادراک مبامینه. این که مردم رو خداوند بخواد به امام معصوم مرتبط بکند، این فرع این است که دلیل و حجتی بر اقامه دین، بر اصل دین اقامه شود، که این اقامه هم المتوقفه وصف اقامه است، که این اقامه هم متوقف است بر فهم قرآن. اگر حجت و دلیل بر اصل دین بخواد بیاد، این متوقف بر این است که ما قرآن رو بفهمیم و ادراک مضامینه و مضامین قرآن رو درک بکنیم. پس اول باید قرآن رو ما بتونیم بفهمیم تا حجت بر ما تمام شود، و در نتیجه ما از طریق فهم قرآن کریم ببینیم عجب در قرآن گفته است لتبین للناس ما نزل الیهم، پس قرآن مبین میخواهد. ما باید به این مبینین قرآن کریم مراجعه کنیم. قرآن دارد به هدا و مقتده اقتدا بکنید، به هدایت این بزرگان انبیا و امثال ذلک. پس ما باید به اینها چی؟ مراجعه بکنیم. اصلا اگر ما قرآن رو نفهمیم سوال، یکی از جهات حقانیت اسلام همین معجزه بودن قرآن است. ما اگر نتونیم قرآن رو بفهمیم و از قرآن استفاده بکنیم، چطور میخوایم اعجازش رو تشخیص بدیم تا بعد از اون به حقانیت اسلام پی ببریم، تا بعد از اون خود پیامبر رو بپذیریم، تا بعد از اون ائمه رو بپذیریم؟ اینه چند مرحله پس از این قرار میگیرد. پس ما نیازمند فهم قرآن کریم هستیم. میفرمان که کما ان شموخ المعانی و علوها ینبغی الا یکون علا حساب الهدف من بیانها. این علا حساب، بالای علا بنویسید زد، زد علا حساب، بالای علا بنویسید زد. وقتی که عبارت معنا کردنش آسونه، این که شموخ معانی و علو معانی و بلند مرتبگی معانی سزاوار است که نباشد بر ضد حساب هدف از بیان آن، علا حساب، حساب الهدف من بیانها، یعنی خلاف اون هدف از بیان این معانی نباشد. شما این معانی رو بیان کردید برای چی؟ برای هدایت انسان ها. بعد اون وقت انقدر این معانی رو سنگین گرفتید که دیگه هیچکس نمیفهمه، لذا هدایت هم نمیشه. خب که نشد که. میفرماید که ولما کان الهدف و هدایت الانسان، انقدر ما هی گفتیم هدایت انسان، بالاخره ایشون گفت، من گفتم خدایا چرا نمیگه؟ عرض کنم که بله، ولما کان الهدف و هدایت الانسان، از اونجایی که هدف قرآن کریم هدایت انسان ها هستش، فلا بد ان تبین یا تبین المعانی على نحو یؤثر فی تحقق هذا الهدف. پس به ناچار باید معانی به گونه ای تبیین شود که به صورتی که مؤثر باشد بر تحقق این هدف، یعنی هدایت انسان ها. و ذالکه، معانی باید به صورتی تبیین شوند که این چگونه باید تبیین شوند. و ذالکه موقوف على تیسیر فهمه و لقد یسرنا القرآن للذکر. قرآن خودش میگه ما قرآن رو تیسیر کردیم برای اینکه شما اینو میخواید ذکر بکنید، یاد بگیرید، فرا بگیرید. و ذالکه موقوف على تیسیر فهمه، فصحیح ان ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. خب به حمد الله و المنه با این قسمت از بحث که خدمتتون تقدیم شد، بحث حجیت ظهور به پایان رسید. قبلا اشاره کردیم که حجیت ظهور انسان رو بیاد ظهور الحجه میاندازد که اون هم هست. اشکالی ندارد اگر این جلسه که پایان حجیت ظهور بود رو با دعای برای سلامتی امام زمان به پایان برسونیم. انشاءالله همه ما بتوانیم درک بکنیم زمان ظهور و حجت رو و سربازان و یاران حقیقی ایشون باشیم. کما اینکه اگر خدای نکرده عمر ما هم کفاف ندهد، در زمان غیبت حضرت هم بتوانیم تجند داشته باشیم و جزء جنود حضرت و جزء سربازان حضرت باشیم و در معسكر حضرت باشیم. یه تعبیر از مرحوم امامی وقتی من میدیدم که ایشون میفرمودن که اینایی که هی میگن آقا ما مثلا انتظار فرج ظهور نزدیک باشه، ما فعلا هیچ حرکتی نکنیم تا وقتی ظهور شد اقدام بکنیم. خب تو وقتی امام زمان ظهور کنه تو چه کار میخوای بکنی؟ دست به اصلاح جامعه بزنی؟ فعالیت دینی انجام بدی؟ خیلی خوب، همون کارا رو الان هم انجام بده، فرقی نمیکنه. اگر این وظایف وظایف دینیه، همین الانم انجام بده. اون کارهایی که بعد از امام زمان آمد میخوای انجام بدی، همین الان هم انجام بده. و خب اگر امام زمان بیاد، یکی از تکالیف همه ماها این هستش که به هر حال این دین خدا رو، پیام الهی رو به مردم برسونیم، تلاش بکنیم که خیر در جامعه حاکم باشد، اعلای کلمت الله باشد. حالا حضرت ظهور نکردن، ولی ما کماکان این وظیفه رو بر عاتق خودمون ببینیم و عرض خدمتتون که به انجام برسانیم. چی از این بهتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شاید که موفق و معید بشید. من باز تأکید بکنم لااقل این 11 جلسه اخیر، یا بگیم 10 جلسه اخیر، من دوستان فایده